کلی نظر، که یهو یکی میاد به اصطلاح شبونه تصمیم میگیره که خبر اعلام کنه که آقا خارجی دیگه وارد کشور نشه. و حتی درسته که این میره معاون گردشگری وزیر میره میگه آقا عجله نکن، ولی میخوام بگم تا کی باید ما این اقدامات هیجانی رو ببینیم؟ اگر ما میگیم صنعت گردشگری باید بیاد، اول واقعا وزیر گردشگری باید اولین کسی باشه که باشی موارد مشورت میشه. یعنی این اتفاقی است که صنعت ازش توقع داره.
من قطعا با شما همراه خواهیم بود جناب خلدی نصر. من فقط یک اجازه میخوام از همه بزرگواران که رفت و برگشت داشته باشیم، آیتمی رو خدمت دوستان عزیز شرمنده تقدیم بکنیم. آیتم ثابت برنامه هستش با همراهی سرکار خانم مهیا قلی زاده که در کنار اینکه به عنوان یک گردشگر فعال هستن، یک عکاس گردشگری هستن. این بار میخوان از طریق فریم های عکاسی و توصیف و توضیحی که میدهن ما رو بر شهر بادگیرها یزد مهمان میکنند.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم برنامه رواق تماشا، مهیا قلی‌زاده هستم. در این قسمت از برنامه میخواییم به شهر زیبای یزد که در قلب کویر قرار داره و معماری ایرانی رو در نهایت ظرافت و زیبایی نشون میده سفر کنیم. با من همراه باشید تا در کوچه پس کوچه های تاریخ و هنر یزد قدم بزنیم و با زیبایی ها و مکان های دیدنیش آشنا بشیم. مسجد جامع یزد، آرامش خوشنقش و نگار معماری اسلامی. مسجد جامع یزد بلندترین مناره ها رو در ایران داره و از نقاط مختلف شهر قابل دیدنه. این مسجد یکی از ارزشمندترین جاهای دیدنی یزده که در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده. مسجد جامع یزد داره یک ایوان مرتفع، دو شبستان، دو گرمخانه، دو پایا و یک صحن بزرگ به شکل مستطیله. 6 ورودی داره، پر از ظریف کاری های هنری که در هنگام بازدید از این جاذبه ها نباید غافل بشید. امیر چخماق که یکی از مکان های جذاب و دیدنی یزده و میراث گسترده از معماری تیموریانه که در بافت قدیمی شهر یزد قرار داره و از معروف ترین جاهای دیدنی یزد به شمار میره. میدان امیر چخماق شامل تکیه، بازار، آبنبار و مسجد که هر کدوم در نوع خودشون دیدنی و قابل توجهن. اثری که به همت امیر جلال الدین چخماق بنا شده و در حال حاضر طرفداران بسیار زیادی بین گردشگران داره. باغ دولت آباد یکی از بهترین مکانها برای عکاسی در فصل بهار. باغ دولت آباد یزد در قلب خودش بلندترین بادگیر جهان رو داره. این باغ که نمونه عالی برای باغ‌های ایرانی محسوب میشه، در بخش مرکزی شهر قرار گرفته و از اون جاهای دیدنی یزده که نباید اون رو نادیده بگیریم. باغ دولت آباد شامل عمارت سردر، ساختمان هشتی و بادگیر، عمارت بهشتایی و تالار آینه که در دوران افشاریان بنا شده و در دوران زندیه هم تکمیل شده. آسیاب آبی یزد یکی از خاص‌ترین جاهای دیدنی این شهر که ویژگی‌هایی که این آسیاب رو به خاص‌ترین جای دیدنی یزد تبدیل کرده معماری اونه. نقش‌های هندسی اطراف دیوارها، آجرکاری محوطه اصلی بنا و صحن آسیاب آبی که هنرمندی خاصی در خودش رو داره. یکی از خاصیت‌های این آسیاب اینه که پایه فعالیت اون روی آب قرار داره و ایجاد چنین آسیابی در منطقه کویری باعث شگفتیه. این اثر ارزشمند در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و یکی از جذاب‌ترین مکان‌ها برای عکاسان گردشگری. مدرسه زیایه یا زندان اسکندر، 8 قرن زیبایی. این مدرسه یکی دیگه از جاذبه های دیدنی یزد که البته به زندان اسکندر هم شهرت داره. قدمت این بنای تاریخی به قرون 7 و 8 برمیگرده و از نظر تاریخ هنر و معماری بسیار با اهمیته. معماری مدرسه زیایه بسیار قابل توجه و زیبایی منحصر به فردی داره. در ساخت این بنای تاریخی تنها از خشت خام استفاده و با هنرمندی خاصی تزئین شده. گچبری های آبی لاجوردی و طلایی در کنار هم تصویری خیره کننده رو نمایان میکنه. بنای بیمثال این مدرسه یا زندان رو که یکی از دیدنی های یزده از نزدیک ببینید و از این حجم هنرمندی و زیبایی شگفت زده شید. چک چک یکی دیگه از بهترین جاهای دیدنی یزد. اگر بخواید به شهر تاریخی یزد سفر کنید، در بیشتر موارد اولین جایی که برای گردش به این شهر به شما پیشنهاد میکنن چک چک که یکی از محبوب ترین و مشهور ترین جاهای دیدنیه که چشم هر بیننده رو به خودش خیره میکنه. این مکان دیدنی در شهر زیبای اردکان قرار داره و زیارتگاه پیروان دین زرتشت. این زیارتگاه تاریخی و کهن در دل کوه و بر بالای بلندی قرار گرفت و زیبایی اون به حدی است که شما میتونید ساعت‌ها در اونجا لذت ببرید. در ورودی این زیارتگاه یک درخت چنار قدیمی و تنومند قرار گرفته که تصویر دیدنی رو در اونجا ایجاد کرده. فضای داخلی زیارتگاه هم شگفت انگیز و تماشایی و تجربه رفتن به اونجا بسیار خاطر انگیز خواهد بود. همچنین یکی دیگه از کویرهایی که در شهر یزد قرار داره کویر سیاه‌کوه، کویری به شکل هلال ماه. کویر سیاه‌کوه هم از دیگر جاهای دیدنی یزد که در میان گردشگرهای داخلی و خارجی طرفداران بسیار زیادی داره. این کویر در حد فاصل نمکزار و باتلاق قرار گرفته و محیطی زیبا و دیدنیه. نقشه هوایی کویر سیاه‌کوه میگه که این مکان شبیه به هلال ماه و در قوس هلالی آن یک کوه سیاه قرار گرفته. و در آخر هم خانه لاری ها. خانه لاری ها از خانه های مهم و با ارزش شهر یزد و بازمانده دوران قاجاره. یه خانه زیبا نیز جز و اولی مکان های محبوب در یزده که به شما توصیه میکنم حتما از اون دیدن کنید. در خانه لاری ها علاوه بر زیبایی هنرمندانه و ظرافت معماری، اصول ساخت و ساز اون داره هم میتونید به خوبی تماشا کنید. وجود بادگیر، آینه کاری های استادانه، گچبری های چشم نواز، شیشه های رنگی، خانه لاری ها رو به یکی از زیباترین خانه های یزد تبدیل کرده. امیدوارم مطالب امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه رواق تماشا همراه شما هستیم. گردشگری و مشاغل آسیب دیده از نوسانات ارزی به ویژه در دوران کرونا رو به بحث گذاشتیم. با افتخار میزبانی میکنیم از 4 عزیز عالی مقام، جناب حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، جناب محمد حسین یزدانی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران، جناب سید محمد کاظم خلدی نسب مشاور معاونت گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، و جناب بهنام سیفار مدیر اجرایی شرکت خدمات مسافرتی ایوار. پیش از بخشی که سکا خانم قلی‌زاده که از ایشون بار دیگر سپاس گذاریم که ما رو بر بلندای شهر بادگیرهای یزد با فریم ها و البته توصیف گردشگری بردند، روی کردی رو جناب یزدانی مطرح کردن. در همین حیث و بیس بخشی که سکا خانم قلی‌زاده با شما قسمت کردیم، در خود استدیو گفتگوها گرم بود. روی کرد جناب خلدی نسب رو خواهیم شنید. در خدمت بودم جناب خلدی نسب.
خواهش بکنم. من عرض بکنم قصد خدای نکرده نمیخوایم چیز بکنیم، اونه که ما توضیحات و فعالیت هایی که ارائه کردیم به هر حال به سمع نظر عزیزانمون میرسونه. من قضاوت هم میذارم به عهده مردم و شنوندگان عزیزمون که بتونیم بهترین قاضیان رو اعلام بکنیم برای این قضیه. فرمایشات جناب آقای یزدانی، جناب آقای رفیعی، جناب آقای سیفان کاملا درسته. ما هیچ شکی نداریم که بایستی کمک بیش از این هم از طریق دولت هم از طریق اصلا حاکمیت
بله.
به صنعت گردشگری میشد و بشه که این روی پای خودش بیسته. همه گونم آماده همکاری برای این قضیه هستیم و خیلی هم خوشحال میشه مگر نظرات پیشنهاداتی هست. فقط تقاضایی که در عوضشون ببینید، همیشه میگن یک دست صدا نداره. اگر ما صحبت میکنیم، میریم پیگیری میکنیم، مسائل رو تشریح میکنیم و تو جلساتی که برخال هست به ارتباط موضوعی مقامات و مسئولان دولتی حضور دارن، تقاضا اینه که این صدا رو بیایم از طریق تمام جامعه گردشگری منتقل بکنیم. چرا که وقتی که بدونن عزیزانمون برن در مرکز پژوهش‌های مجلس با نمایندگان محترم بله. مجلس صحبت بکنن یا با مقامات دولتی جلسه بذارن یا در جاهای مختلف از طریق صدا سیما و رسانه‌ها به گوش مردم برسن و به گوش مقامات، قطعا این صدا شنیده خواهد شد. ما تلاشمون بر این هست که این صدا را برسونیم که جامعه گردشگری واقعا یکی از بخشایی است که میتونه عامل نجات اقتصاد کشور باشد و کمک بکنه برای بحث رشد و رونق اقتصادی کشور. پیش بینی کردیم، یعنی یکی از تعهداتی که بر عهده دولت هست یعنی که تا سال 2024 20 میلیون گردشگر وارد کشور کنه، 25 میلیارد دلار درآمد گردشگری درآمد داشته باشیم و بتونه 2% سهم اقتصادی رو به کل کشور اضافه میکنه. این نکته ای است که بسیار مهمه. این چرا این کار انجام شد؟ برای اینکه 20 سال پیش اومدن این پیشبینی رو انجام دادن، ظرفیت سازی کردن و اعلام کردن صنعت گردشگری این ظرفیت و توان رو داره برای اینکه رشد اقتصادی کشور رو شامل حال عزیزانمون کنه و باعث رونق اقتصادی بشه. ولی یک نکته ای هست برای این قضیه. اساس موضوع من تقاضام اینه که در قالب بحث فرهنگ سازی رسانه هایی که میتونن توی این قضیه و تمام دستن در کاران انجام بدن بحث فرهنگ سازیه.
بله.
ببینین در جامعه ما بایستی این مسئله جا بیفته. زمانی ما میتونیم امیدوار باشیم که باور در تمام اقشار جامعه ما نسبت به توسعه گردشگری و نقشش در راستای پیشرفت کشور اینجا بیفته. یعنی اگر اون رفتگری که ازش اگر جارو میکنه بدونه اگر من کارم رو درست انجام بدم باعث رونق صنعت گردشگری میشه و این درآمدزایی دوره این چرخه اقتصادی برمیگرده و منافعش خود این فرد رو نصیب میکنه، قطعا شاهده این باشه خواهیم بود که مشارکت جدی میکنه. ما تلاشمون بر این هست که این انتقال فرهنگ رو در میان جوانب مختلف جا بندازیم. برای این قضیه من توفیقی داشتم بیش از 20 ساله در حوزه بین الملل دارم کار میکنم، با افراد مختلفی خارجی سرکار داشتم، اعلام کردن بر فرض مثال کاردار سفارت صربستان بود در ایران که اعلام کرد که اون ظرفیتی که در ایران وجود داره من در هیچ جای دنیا ندیدم و اون بحث مهمان نوازی ایرانیانه. ایرانیان به محض اینکه با یک خارجی روبرو میشن و میدونن بیگانه است، اولین کاری که میکنن لبخند میزنن. این بزرگترین شاخص فرهنگ باور و دیرینه ماست که از مهمان پذیرایی میکنه و پذیرشش میکنه. دومین رکنی که هست ارتباط سعی میکنن برقرار کنن. سومین رکنی که هست اینه که سعی کنن کمکش کنن اگر نیاز به کمک داشته باشه. ایشون به من اعلام کرد که من به کشورهای مختلف سفر کردم و این ویژگی ها رو در هیچ جای دنیا ندیدم. من این قضیه ما تاکیدمون برای این قضیه هست و این که بتونیم در حال با همکاری و همگامی همگی یک حرکتی رو ایجاد بکنیم که عامل توسعه گردشگری و درآمدزایی بشه. متاسفانه یکی از موجایی که ما باش برخورد داریم ایران حراسیه. این ایران حراسی به دلیل اینکه رسانه ها در دست بیگانگان و کشورهای مختلف هستش، سعی میکنن از ایران یک قولی رو بسازن که همیشه چیه؟ همیشه در مواجهه باش چیه؟ سعی میکنن یک ترسی رو ایجاد کنن. ما باعث اینو بشکنیمش. فرمایش عزیزمون جناب آقای یزدانی رو من اینو به فال نیک میگیرم. ببینید جناب آقای یزدانی، اولویت قضیه بحثی که بود ما بر اساس سازمان بهداشت جهانی صراحتن اعلام کردن، گفتن واکسنی که میخواد پیدا بشید تا زمانی که اثر بخشیش رو ما نتونیم ایمنی پیدا کنیم حداقل یک سال دو سال طول میکشه. این حرکت انجام شد تا واکسن تولید شد. واکسن که تولید شد، حرکت دولت در راستای این چی بود؟ ورود واکسن برای ایمنی مردم و هموطنان و ایرانیان. نکته دیگه‌ای که در رابطه با این قضیه، ما یک چالش جدی رو داریم. ببینید، من دبیری ستاد مرکزی خدمات سفر رو به عهده دارم که 23 تا دستگاه عضوش هستن. حرکتی که ما در راستای بحث نوروز و تعطیلات تابستان انجام میدیم اینه که یک هماهنگی بین دستگاه برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت برای اینکه این سفر انجام بشه. خیلی چالش زیادی داشتیم و به دلیل اینکه خب کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد ملی کرونا مرجع تصمیمات اساسی هست. یعنی اگر تصمیماتی گرفته میشه در این قضیه و اعلام میکنن آقا بسته شود، در اون کمیته بسته میشه. ما میریم به عنوان عضو ستاد ملی کرونا دفاعیات خودمون رو ارائه میکنیم و توجیهات خودمون رو ارائه میکنیم که یک عاملی باشید برای اینکه چیکار کنن، بدونن که جامعه گردشگری همیشه به عنوان یکی از ارکانی هست که میتونه مسئولیت ایجاد بکنه در مقابل کرونا. یعنی یک پوششی رو ارائه بکنه که میتونه حافظ امنیت و جان مردم باشه. در فروردین ماه 1400 چالش خیلی زیادی ایجاد شد که حتی قطع کردن. یعنی ما در سال نوروز 1398 بالغ بر 77 میلیون اقامت شب داشتیم در سراسر کشور. بله. که این رویکرد بسیار مثبتی رو نشون داده بود. ما مدیریت میکنیم هر ساله در نوروز 1400 دستورالعملی که ارائه کردیم منجر به این شد که در 55مین جلسه ستاد ملی کرونا دستورالعمل رو بر اساس اون فرمولی که هست و میزان شیوع کرونا تصمیم گرفتن و ابلاغ کردن. بعد از این موضوع اعلام کردن. متاسفانه عدم رعایت مردم و افرادی که مبتلا بودن به این قضیه و سفر کردن، این شیوع پیدا کرد که یک حجمه خیلی بدی هم علیه صنعت گردشگری اتفاق افتاد که ما با چیزی که اعلام کردیم، حتی من در جلسه‌ای که جلسه کمیته اطلاع رسانه بود، جناب آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ ارشاد داشتن، من اعلام کردم، گفتم تقاضایی که از جناب عالی و عزیزان دارم اینه که صورت مسئله رو پاک نکنین، بیاین با واقعیت روبرو بشیم، بیاین در راستای این پیدا بکنیم که یک پاسخی رو تهیه بکنیم و آماده بکنیم که بتونید عاملی باشید برای اینکه مردم ایمن باشن در مقابل این قضیه. سفر و گردشگری عامل شیوع کرونا نیست.
بله، ما این البته توی فرمایشات جناب آقای رفیعی هم داشتیم. من عذرخواهی می‌کنم میانه کلامتون اومدم.
ببخشید. عرض کنم خطاب به جناب خودنسب عزیز که جانا سخن از زبان ما میگویی. من چیزی که واسم خواهش بکنم این بود که تسهیلات برای احیای اصناف ضربه خورده و آسیب دیده طبیعتاً شرط اوله، ولی شاید حتی کمک‌های غیر مادی به راحتی میتونست از طریق در واقع نهادهای دولتی و زیرفت به ما شرایط بهتری رو در واقع ارائه کنه. مشخصا صنعت گردشگری از لحظه اول شیوع کرونا همیشه در صف اول اتهام بود که عامل انتشار ویروس، در صورتی که امروز روز می‌بینیم کسی که سفر می‌کنه قطعا واکسینه شده، قطعا تست پی سی آر میده قبل از سفر، قبل از ورود به کشور مجدد تست پی سی آر میده. من بیشتر روی کردم در واقع تورهای خروجی است. برابر این میشه از مزیت‌های این موضوع استفاده کرد، همینطور در تورهای ورودی.
بله.
ولی متاسفانه در سیاه‌ترین روزهای کرونایی تورهای بدون مجوز اجرا میشد، بدون مجوز، یعنی نه تنها نزاعتی وجود نداشت بلکه به انتشار ویروس کمک میکرد بدون هیچ ضابطه‌ای. ما در نوروز 1400 صفحه‌های نوروزی رو باز نگه داشتیم. من بی‌نهایت از بزرگواری و بزرگمنشی آقای خردی‌نسب عزیز تشکر می‌کنم که اینقدر پذیرای صحبت‌ها هستن. عرض کردم به هیچ عنوان خدای نکرده نمی‌خوایم در واقع پاسخگوی عملکرد دولت سابق باشم، ولی وزارت بهداشت کار بسیار بسیار محترمی کرده و گواهی واکسیناسیون الکترونیکی در اختیار مسافران میذاره. واقعا باید ستود این حرکت رو. ما قدردان عزیزان هستیم، دستشون رو میبوسیم، ممنونم از آقای خردی‌نسب عزیز که میشتون صدای ما رو به نمایندگی از همکارانمون. ولی باز هم عرض میکنم هنوز دیر نشده برای اتخاذ تمهیداتی. اگر خدای نکرده زمونم لال کشور در بحران‌های مشابهی قرار بگیره، از سویه جدید کرونا گرفته تا بحران‌های دیگه‌ای که میتونه پیش روی ما باشه در این صنعت، بد نیست که حداقل کمترین استفاده‌ای که از این بحران کردیم آمادگی باشه برای چالش‌های پیش رو. به هر حال هر کسی که بیشتر و آماده‌تر با این موضوع برخورد بکنه طبیعتاً آسیبی کمتری می‌بینه.
تحقیقاً همین گونه است. خب من اجازه می‌خوام که جناب رفیع فرمایش شما هم داشته باشیم، چون ما حد اکثر دا با بیشترین و وسعت دست کمتر از 15 دقیقه فرصت داریم. من اینکه راه و نمط به عدالت رفته باشه رویکرد شما رو هم داشته باشیم، در نهایت جنبندی رو در قالب فرمایشات جناب خردی‌نسب خواهیم داشت.
بله خیلی ممنون. من اول عرایزم عرض کردم که بنا نداریم که برگردیم به گذشته و نقد داشته باشیم. انقدر گذشته تاریک و سیاه صنعت گردشگری داشته که دیگه نیاز نیست. این آمار ارقامی که جناب خردی‌نسب دادن، از من وزارت میراث فرهنگ گردشگری میرم بیرون، جناب خردی‌نسب صنعت گردشگری که پول آب و برق و گاز خودشو نداشته باشه، این بنگاه اقتصادی نیست که امحال کنن اینا. امحال هم یعنی این که مهلت بهش بدن 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه باید پرداخت کنه وامی که من خاطرم هستش که جناب آقای خرمی عزیز نوروز 98-99 بود.
بله.
نوروز 99 آقای دکتر جهانگیری معاون اول قوه مجریه ما، در حقیقت شخص دوم اجرایی مملکت، حضور داشتن، رئیس کل بانک مرکزی. اون روز عرض کردم این وامی که شما دارید میدید به مثابه ارز، در حضور خودشون گفتم، دوستان شرف حضور داشتن، صدا سیما پخش کرد اینا، دم این وامی که امروز دارید میدید به مثابه اون ارز 4200 هست که تاراج بیت المال بود. نکنید این کارو، دفاتر ما رو مغروز نکنید، بدهکار نکنید، دستشو نگرفتید، پاشو نگیرید و زمین نزنید.
بله.
و این کارو کردن، لطمه بزرگی وارد کردن، بانک ها چپاول کردن. چرا؟ تو وامی که دادی به فرض این که 14%، 15%، 20% مهلت 6 ماه تموم شد، رفت بالای 20%، 22%، 23%.
بله.
داری ازش پول میگیری، اونو هی داری کنتور میندازی. این صنعت هم ابن رفته بود. خب شما کاری نکردید برای این سن، دولت رو عرض میکنم.
من متوجه هستم.
من اصلا نگاه هم به جناب آقای خردی‌نسب نیست که آقای خردی‌نسب بخواهن دفاع کنن که ما این کارا رو انجام دادیم. هیچ کاری برای صنعت گردشگری نشد. نیاد دولت گذشته آمار بده که ما کار کردیم. من اصلا وزارت میراث فرهنگ گردشگری رو میذارم کنار. چرا؟ چون اصلا مدت زمان طولانی تا همین 2 ماه پیش در ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه حضور نداشتیم وزارتخانه. یکی از ارکان این صنعت این نظام هست. روزی که اومدن ستاد ملی مبارزه با کرونا رو اندازی کردن، حکم دادن به وزیر گردشگری.
بله.
4 تا وزارتخانه زیر مجموعه این بود. به 2-3 ماه نگذشت دیگه این وزارتخانه رو راه ندادن در ستاد ملی مبارزه با کرونا. اساساً هر تصمیمی گرفتن
زمان آقای مونسان رو میفرمایید؟
من بله زمان آقای مونسان رو عرض میکنم.
بله.
که آقای مونسان هم راه ندادن.
بله.
این عرض در دوبن که عرضم در کلان اساساً مخاطب من وزارت میراث نیست، بگم همینجوری که ایشون فرمودن مردم عزیز قضاوت کنند. ریاست محترم بانک مرکزی وقت اون روز برگشت همینجوری رو در رو گفت چرا اینقدر سر صدا، این پولو بگیرید بخوابونید بانک سودشو بگیرید، تو داری سود بیشتر میگیری. بعد توی مغز متفکر اقتصادی این مملکت قضاوتت اینه، این پولو واما بگیر
بذارش تو بانک.
آیا 3 ماه دیگه اون روز بنا بود این وام 3 ماهه باشه؟ آیا 3 ماه دیگه تضمین میکردی که کرونا بره؟ پس بگذاریم به این که هیچ کمکی به صنعت گردشگری ما اساسا نشد. این یک بار. اما گذشته رو عرض کردم، همون ابتدا رها کنیم، آینده ببینید. الان همین اشاره‌ای که داشتم قبل، شما میگید که گردشگری عامل، شما همین الان 6 گونه 7 گونه رو اجازه دادید بیان دولتی ها، بیان تجار، بیان بازرگان ها، بیان اقتصاددان ها، بیان و و و تا میرسه گردشگری سلامت بیاد. از جنابعالی، از جناب خلدی نسب، دوستان محترم جناب آقای سیفان، جناب آقای یزدانی سوال میکنم مبنی بر این که سوال بنده این هست، مبنی بر این که یک گردشگر میخواد از یک مبدعی به یک مقصد دیگه ای بره، این باید بشه به لحاظ شرایط روحی بله. و جسمی و روانی در آسایش و آرامش کامل باشه و سفر رو انتخاب میکنه. من اگر یک سرماخوردگی کوچیکم داشته باشم علاقه ای به سفر نخواهم داشت، میگم اجازه بده. اما از شما میگه گردشگری سلامت بیاد، یعنی بیماره میخواد بیاد درمان کنه، اون اجازه میدی؟ اینی که سالم سالم هست میگه اجازه نداره بیاد. خب معلوم سیاست گذاری یا سیاست گذاری غلطی هست. گزارشی که جناب آقای خلدی نسب دادن که ما سال 98 بیشترین آمار ورودی گردشگری، سال 98 سالی بود که دولت سرگرم کار خودش بود، بخش خصوصی کار کرد. احساس بنده این هستش که الان چرا دارم تشکر میکنم، بلافاصله این بخشنامه‌ای که شد همون روز آقای زرقامی تماس گرفت با رئیس ارشد اجرایی کشور و جلسه گذاشتن و اینو تقریبا نیم بند ملغا کردند، نه تمام بند بله. یعنی گفتن حالا مرز هوایی ایراد نداره بیان، مرز زمینی حالا واسه اونم ایراد داره، ولی دارن یه حرکت ایجاد میکنن. بلافاصله دوستان از ما حرف شنیدن، رفتن اینو منتقل کردن، ازشون ممنون و تشکر میکنیم. اما خواهش ما این هستش که باور داشتی رونق اقتصادی به صنعت گردشگری هست. صنعت گردشگری رو میتوانیم ما 20-20 که جن دوستان محبت کردن برن باور داشت و از این 14-4 میتوانیم تا 14-4 به مرز 20 میلیون نفر ورودی برسانیم. کمک کنن دولت سودشو بگیره، دولت بیاد از عایداتی که از صنعت گردشگری براش ایجاد میشه او بر عمراتشو بگذرونه، اجازه بدهد. بعد صنعت گردشگری تنها صنعتی هست که عایداتش جدا اینکه دولت سودشو میگیره، جدا اینکه دولت خزانش از کارهایی که داره انجام میده، پولایی که داره میگیره، مالیات امثال هم، این صنعت عایداتش مستقیم به جیب مردم واریز میشه. مردم متنعم میشن از صنعت گردشگری. بگذاریم مردم یا بارقه امیدی براشون ایجاد بشه. کشورهای دیگه صنعت گردشگریشون در شرایط کرونا رونق داره، نریاییم در این کشور رو ببندیم و به یک باره اجازه بدیم کار به رونق گردشگری ایجاد بشه. و ما به امید خدا امیدواریم، خیلی هم امیدواریم که حرکت خوبی ایجاد شده، بخش خصوصی داره همراهی میکنه، دولت با بخش خصوصی داره همراهی میکنه، دولت مازاد گردشگری گوش بده به این که جناب خلدی‌نسب فرمودن 20 خردهی تو ستاد سفر عضون، این 20 خردهی کدومشون به صنعت گردشگری کمک کردن؟ ما پذیرای همهشون هستیم، اما اونا یک کدومشون شما 20 خردهی نهاد برای ستاد سفر اومده تصمیم بگیره، مجریش کی هست؟ بخش خصوصی، ولی بخش خصوصی تو این ستاد حضور نداره. نه به عنوان مهمان نیاز ندارم حضور داشته باشم، من عضو این ستاد نیستم. تو داری برای سفر تصمیم میگیری که بخش خصوصی مجریش هست؟
مجریشه بله.
بس من جایگاهی در این ستاد ندارم که برای شما روشن کنم، تبیین کنم بابا این کارا مشکلات من اینه، گرفتاری های من اینه، بعد این کمک حالا بذاشیم. واسه این میکنم فرمودید که
البته خب چون خدمت شما عرض بکنم که علاوه بر حالا افتخار همراهی با رسانه ملی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم مشغول فعالیت هستم، بیش از دو دهه هستش و به شکل مستقیم حالا به حال اخبار دولت چه اخبار رسانه‌ای چه اخباری که شاید به شکلی ویژه‌تر در اختیار این خبرگزاری به عنوان خبرگزاری نظام و بعد بازتاب دهنده منویات دولت به شمار میاد. نکته که شما فرمودید در راستای جناب رفیعی عزیز، به ویژه اینکه خب ما شاهد حضور عزیزان در بخش خصوصی، به ویژه در نهاد که قرار است تصمیم گیری بکنن و خب مجری این اتفاق رو نداشتن، حداقل توی این سفر بعد از سفر اصفهان جناب دکتر زرقامی در قالب توییت هایی هم که منتشر کردن بوده، امید که ما شاهد اجرای شدن این مسئله هم باشیم. خب جناب سیفان عزیز و
قبل از اینکه آقای سیفان بفرمایم یک کوچولو من عرض کنم، هزینه این سفر در ایران نباید گران بشه.
بله.
هواپیمای بلا فاصله رشد قیمت داره، 200%، 300% افزایش قیمت داره. بابا شما اجازه بدید چرا باید انقدر گران کنید؟ شما دارید یاران سوخت یارانه ای میگیرید، شما کترینگ ارائه نمیدید، شما هزینه فرودگاهی خیلی جا نمیدید. خب چرا باید اینقدر هزینه سفر گران باشه؟ ما تا میبینیم که یه گردشگر مخواد بیاد بلافاصله یه جای کار دیگر رو میلنگی. مای مهندس زرقامی وزیر محترم ارشه تو این زمین هم استدعا میکنیم ورود پیدا کنه که چرا هزینه سفر باید کنترل کنن انقدر نه یله برها نباشه که قیمت رو بره بالا.
قطعا حالا بسته های صوتی که رواق تماشا به فراخور هر برنامه و با هر محوری که هست در اختیار